أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. خب، ما در جلسه گذشته سوره مبارکه علق رو قسمت اولش رو گفتیم، قسمت دوم این سورمون که قرار شد امروز بگیم ها، این قسمت از سوره داستان ممانعت یک انسان جاهل، ظاهرا همون ابو جهل باشه، از جلوگیری از نماز پیامبره. اونه یه نمونه طغیان بحث شده در مقابل هدایت قرآنی. خدا این صحنه رو به صورت ویژه‌ای داره تصویر میکنه. اینا آیا دیدی کسی را که ارأیت الذی ینها، آیا دیدی الذی کسی را که ینها، باز می‌داره، نهی یعنی باز داشتن، نهی کردن. حالا یه وقتی نهی عملی و قولیه، باز داشتن میتونه هر دو باشه. کی رو باز می‌داره؟ عبدن ازا سلا، بنده ای را ازا، هنگامی که سلا نماز میخواند. به این دوباره این ازا هم داره میبره آینده میکنه، سلا این نماز خواند، ولی اینجا برای نماز میخواند. ارأیت انکان علی الهدا، آیا دیدی؟ این کلمه ارأیت یعنی آیا، رأیت هم دیدی، حالا یه معنی اصطلاحی داره الان میخونیم، به معنی اخبرنی، به معنی من تعجب میاد دیگه. دیدی؟ دیدی متعجب؟ ان کان علی الهدا، ان اگر، کان علی الهدا، اگر چی بود؟ اون بازدارنده از نماز اگر باشد. برای شما عرض کنم که آیا دیدی اون بازدارنده را؟ ان کان، اون نمازگزار اگر باشد، علی الهدا، بر هدایت، او امر به تقوا، پس که این نمازگزار پیامبر گرامی اسلامه، پیامبر بر تقواست، یا امر به تقوا، امر یا دستور دهد، دوباره مضارع معنا میشه، امر این دستور داد، ولی اینجا دستور دهد برای آینده است، به تقوا، به پرهیزکاری. ارأیت ان کذب و تولا، آیا دیدی اون بازدارنده رو که چی؟ کذب، از یه طرف حق رو دروغ شمارد، شمارد دوباره آینده است، شمرد بس میگفتیم، ولی دوباره آینده معنا میکنیم، کذب این تکذیب کرد، دروغ شمرد، باب تفعیله، چون خاطر همین ازا دیگه، این و ازا کلن، این ازا، این همه ماضی رو میبره مضارع میکنه، قانونشه، این ضربت ضربتو، اگه بزنی میزنم، این مضارع معنا میشه، این ضربت ضربتو، این کلن میبره آینده میکنه، ازام داریم اون بالا، فعلا به همین دلایل بدونید. خب انکذب و تولا، تولا این چی؟ روی بر تابد، روی بر تافت، ولی میگه بر تابد، ولی یعنی پشت کرد، تولی هم یعنی همین، تولی چند تا معنی داره، یکی سرپرستی کردن، یکیش هم رو برگرداندن، یادتون باشه. علم یعلم به ان الله یرا، آیا ندانست همون کسی که مانع نماز پیامبر شده، به این که ان الله یرا، همانا که خدا میبیند، کلا، این میدونی که زیباترین آیه است که میتونید شما قاب کنید و دائما جلو چشتون باشه، علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان ندانست که خدا او را میبیند، یالا مضارع کرد اینجا رو دیگه، یعنی مستمرن در آینده تحت رؤیت خدا هستیم، انسان اینو نمیدونه، علم یعنی یقین، انسان یقین نداره. گفتن اگه یه آیه از قرآن بگید که توجه بشه انسان کلن هدایت میشه، این آیه است به نظر من. اگه کسی از من سوال کنه بگو قرآن کلن نباشه، یه آیهش باشه که انسان توجه به اون آیه تمام میشه، دنیا آخرت انسان آباد میکنه، این آیه است. علم یعلم به ان الله یرا، انسان یقین نداره، بس یقین داشته باشه به اینکه خدا در او رو رؤیت میکنه، میبینه. این در حقیقت آیه فوق العاده مهمیه، فوق العاده مهمه، یعنی توجه به این خیلی چیزای ما رو تغییر میده، تغییر یعنی واقعی شاهینی. لذا این آیه رو یه جوری سر مثلا کتاب ها تو قاب جلو روتون هر جور چیز باشه، این خودش حالا محضر خدا، سر محضر خدا، این آیه محضر خدا، یعنی ما تحت رؤیت الهی میگه الان خدا متعال نشسته فقط در منو نگاه میکنه، یادتون باشه اینجوری همیشه نگاه، خدا هیچ کاری توی عالم نداره جز اینکه فقط منو نگاه کنه، حالا حواست باشه اینجوریه، واقعا همینجوریه. عالم محضر خداست، یعنی این، یعنی خدا نشسته، تصور کنید خدا یه موجودی باشه فقط نشسته من نگاه میکنه، هیچ کاری دیگه هم نداره جز این. اگه اینجوری با خدا مواجه شدید و داره به من نیازهام، علاقه هام، نمیدونم انگیزه هام، نیاتم، لحظه ای تمام اونا رو داره رصد میکنه، همینجور هم هست واقعا نسبت به همه همینطوره، نسبت به همه چیز همینطوره، نه هر کس، هر چیز هم همینجوریه. کلا لیل لم ینتهی کلا این چنین نیست، لئن اگر، لا برای قسم میاد، اینجا هم برای قسم دارم، تو قسم به معنی حتمنه، اینطور نیست که اونو خدا به حال خودش رها بکنه، لا حتمن، لا نصفن، حتمن اگر از این کار دست بر نداره قطعا به شدت میگیریم، نصفن لم ینتهی گفتیم دست بر نداره، لا نصفن حتمن میگیریم، به ناسیه موی پیشانیش رو، ناسیه هم گلو پیشونی میگه، این جلوی پیشانی معمولا مو داره، برای شما از کنم که چیزه، معمولا موها قدیم هم بلند بوده یا بلند میگیرن یا آخر زمان هم موها خیلی بلند خواهد شد و اینا، خود جلوی این نشانه حقارته، کسی موش از پشت بگیری تحقیر نمیشه، ولی موش از جلو بگیری در تحقیر آمیزه. در فتح قسطنطنیه استانبول فعلی اون لشکر وقتی آمد یه جو فدایان داشتن، حتما استانبول رفته یه بازسازی کردن اون فتح قسطنطنیه که عظیمترین کار بوده دیگه، میدونید چیز عجیبیه، فاتح اول و فاتح دوم کاری که دست مسیحا خارج کردن اون شهر رو، ادهی جلو هستند هیچ ذره هم تن ندارند تو جنگای به اون سنگینی، هیچی هم ندارن برای شما از کنم، سراشون هم تراشیده است، فقط پشت موهاشون به اندازه حدود نیم متر موهاشون موجوده، نیم متر پشتر مو دارن، مردن، مردو جنگاور هیکل. اینا اینجور بوده که وقتی کشته شدن این دست مسیحی ها میفته سراشون رو میبریدن دیگه، میباردن دست به صورت اینا نزنن، از هم پشت موهاشون رو بگیرن ببرن، که اینقدر از مسیحی ها بچه اومده و اینقدر دوست داشتن دست اونو به صورت اینا بخوره، در حد اون نشانه بدی نیست از پشت مو رو گرفتن و فلان، ولی از پیشونی گرفتن من نشانه تحقیره. آره لعین اینه حتما اگر، لعین حتما، این اینه اگر، با هم سر همه دیگه نمیشته میشه، لم ینتهه اگر باز نیستد، اگر به اصطلاح تعبیری که تو کتاب داره اگر دست بر ندارد، منتهی شدن یعنی دست برداشتن، یعنی رها کردن، یعنی میگه شما منتهی به این کار نمیشی، یعنی به این کار نمیرسی، منتهی شدن یعنی دست بر نداشتن. بله مسلمان بودن، عثمانیان دیگه، ناسی این موی پیش به این لن اصفهان انشاءالا بعدا میخونیم، ما چند روز یه نون تأکید رو میخونیم تو بحث نون تأکید، این لن اصفهان نبوده، لن اصفهان هم میگن، این نون تأکیدش به صورت تنوین نوشته شده، من ای رسیدم پای تخته براتون میگم. ناسیت کاذبت خاطئه، چه پیشونی؟ موی پیشانی دروغگوی خطاکار، کاذب دروغگو، خاطئه این خطاکار. فلیت و نادیه، پس اونا باید چکار کنن؟ فلیت و، پس اونگا بایستی بخاند، برای چی؟ برای بیاری چیا رو؟ پشتیبانان ندا کننده خودش رو، نادیه، نادی به کسی که ندا میکنه، به مراکزی هم که توش مثلا محفل برگزار میشه میگن نادی عربا، چون که ندا میشن افراد، صدا میشن، گفتگو میشه و اینها، ندا یعنی صدا زدن، نادی یعنی صدا زننده، نادیه یعنی صدا کننده او. یدعو هم از همینه، هم ماده شده که همراه دعوه، دعوه یعنی خواند. فعلیت و امر بلا میشه، اعلال شده توش، بعد هم میخونید. باید صدا کند پشتیبانان خودشو، نادیه. خب سند و زبانی هم ما به زودی فرا میخوانیم گماشتگانش رو، اینا باشه آیه سجده رو بذاری بعد. خب ارائیت آیا دیدی؟ ببینید تعبیر آیا دیدی این معنای اولیشه. چه میپنداری؟ مال آینده است، مضارع معنا میشه. به من خبر بده. ببین سه تا معنا برای ارائیت گفت، هر سهش دقیقه، هر سهش درسته. حالا توضیح میدیم. ریشه رایت ره و همزه و یاس، مسترش هم رؤیت یعنی دیدن شناختن. ترجمه کلمه به کلمه ارائیت یعنی آیا دیدی، اما در زبان عربی این ترکیب در مقام تعجب به کار میره، به معنای اخبرنی یعنی به من خبر بده. واژه معادل این در ترکیب در زبان فارسی همین کلمه چه میپنداری. چه میپنداری؟ نه سوالی، فقط تعجبی. تو چی فکر میکنی؟ حالا تعجب اینو بگی، چی فکر میکنی تو؟ ببین عرایت براش اینه تو معادل فارسیش، با تعجب یه اتفاقی افتاده، چی فکر میکنی تو؟ چی میپنداری؟ ببین این سوال تعجبی، نمیخواد سوال واقعی نیست، استفهام یا حقیقیه. من هیچی نمیدونم، ببخشید اون اتاق چه کسی نشسته است؟ واقعا چون من نمیدونم اون اتاق کی نشسته. این سوال حقیقی، استفهام حقیقی. استفهام غیر از پرسش 12 غرض دیگه ای داره تو عربی. چند تا غرض دیگه داره؟ 12 غرض دیگه داره. سوال میکنی ولی قصد پرسش نداری شما. یکیش قصد تعجبه، همینه. یکیش قصد استهزائه، یکیش قصد این که بگی منم میدونم، سوال داری میکنی برای اینکه به طرف بگی میدونم چیه موضوع. یکیش برای تحقیره، یکیش برای تکبیره، بزرگ داشته کسی. اینا غرض‌های زیادی است که تو استفهام وجود داره، جای خودش تو بلاغت میخونید. علوم بلاغی کارش همین کار است. اینا مربوط به صرف و نحو نیست. حالا منش این تعجبه. توضیح میدن، میدانیم که معنای اصلی استفهام طلب فهم و آگاهی است، اما گاهی استفهام از معنای اصلی خودش خارج میشه و چیزایی میپرسه که معلومه. این تغییر در معنا بنا به دلایلی است که گوینده برای تاثیرگذاری بیشتر کلام خودش از اونها بهره میبره. یکی از معانی غیر اصلی استفهام بیان چیه؟ تعجبه، که در آیه نیز به کار رفته. پس سوال آیا دیدی برای بیان چیه؟ تعجبه. این تعجب داره میکنه از این کاری که اتفاق افتاده. شما یه اتفاق بدی میفته تو خیابون، یهو به دوستت میگه دیدی؟ هر دوستون داریم دیدی؟ ای بده تعجب میکنی، من به تعجب دارم میکنم از این کار، دیدی؟ یا فکر میکنی؟ میپنداری؟ تو خیال میکنی؟ خیال میکنی تعجبیه. تو فارسی استعمال زیاده. ناسیه، موی پیشانی. نون و صاد و واو، مصدرش هم نصبه، یعنی موی پیشانی را گرفتن. ناسیه در اصل معنی بالاترین جزء بدنه. این معنا در روی بر پیشانی و موی سر تطبیق میکنه. ببین سر که بالاترین عضو، موی رو سر بالاترین عضو دیگه. معمولا سر چون اینجوریه، بالاترین جایی که دیده میشه جلوست. چون معمولا سر اینجوری کار نمیکنه، معمولا سر یا اینجوری یا اینجوریه. آدم میخوره. لذا موی جلوی پیشانی بالاترین نقطه وجودی انسانه. از حیث ناسیه در اصل به جزء بالاست، معنا پیشانی تطبیق میکنه. گرفتن و کشیدن شدید آن نماد خار کردن و به ذلت کشیدن است. بله جلوی سر. حالا میبینید دیگه، ببین میگیره او رو، مثلا ممکنه بای تعدیه باشه، پس ببینیم نصف معنای لازمه، با تعدیه میکنه. نه بای تعدیه نخونده تنوست، میگم براتون. نه یعنی به وسیله موی پیشانیش او رو میکشن. میبینیم الان نادی، ندا کننده، ریشش نون و دال و واو، مصدرش ندا، فراخواندن، صدا کردن. نادی اسم فاعل، ندا کننده، فراخواننده، به گوری که همیشه انسان رو در جمع خود فرا میخوانند. و نقش حامی پشتیبان او رو ایفا میکنن، میگن نادی. آدمایی که محافل پشت صحنه که حمایتای دارن و اینا به اون میگن نادی. نادی گویند امروزه به چنین جمع های انجمن مجمع گفته میشود. نادی اون محفله، محفلی که وجود داره میشه نگفته، حالا آشکار یا پنهانش. خب کارگار دیگه میبینید خودتون، چون درستان دیگه نرسیم امروز. این نکته های ترجمه رو بله بله انشالله بعدها یه درس درس میدیم. بله خوب میشه یواش یواش. شما بعد دو روز میذاشتید، هر 45 دقیقه درسون باشه کافیه دیگه. هفته دو تا 45 دقیقه میشه که فاصله بیفته بهش. حالا پشت هم دارید میگید، خب میگید بعد تو طول هفته کار میکنید دیگه. شما کار نمیکنید روی درس ها بعدا؟ خب یه کار میکنید کار میکنید. ها؟ میگم چه کار؟ چی بود دیگه سوال شد؟ بله خوب یاد بگیرید، منافات نداره که. یه درس که باشه میگه نصف درس باشه بهتره. به معنی شرطی میاد اگر بر هدایت باشه، اون تا شرط حقیقی نیست. توضیح میگه نداره. خب این پس کارگاه نگاه میکنید واژه ها رو، این نگه که یه خورده با تأمل بیشتر. من نصفن رو اینجا توضیح بگم، فعل در زمان عربی مطلقا تنوین نمیگیره، این قانون عربی است. تنوین از مختصات اسمه. کلمه بر چند قسم بود؟ سه قسم، اسم و فعل و حرف، که اصلا تنوین نمیگیره. اسمم تنوین نمیگیره، ببخشید فعلم تنوین نمیگیره. تنوین مال اسمه، از مختصات اسم. همون که الف لام هم اسم میگیره، فعل الف لام نمیگیره. حالا اتفاقا لنصفن، این نصفن تنوین گرفته. اولین اشکال این آقا این چیه؟ میگن نه اشتباه نکنید، این لنصفن این تنوین نیست، این نون تأکیده که در رسم الخط قرآنی استثنان این واژه به صورت تنوین نوشته شده. توضیح میده تنوین از علایم است. برای من چی در کلمه لنصفن نکن، لنصفن تنوین داره قشنگ آخرش، میبینیم تنوین نیست، بلکه این فعل به وسیله نون تأکید شده و در رسم الخط قرآنی نون به صورت تنوین نوشته شده، یعنی لنصفن نوشته شده. اصلش چی بوده؟ بوده ل به اضافه نصفعو به اضافه نون تأکید، حالا او میشه ا میشه ل نصفن، قطعا شدت میگیریم. این بوده لنصفن. دیدید حالا به جای اینکه این نون رو اینجوری بنویسن، بعدن نون رو چیکار کردن؟ تنوین دار. چون تنوین تنوین نصفه، سوار الف شده، مثلا علیمن حکیمن الف میذارن، تنوین نصف میذارن روش، لذا اون الفش که هیچی کاری نداریم لنصفن. این تنوینی که روشه تنوین نیست در حقیقت، این نون تأکید به صورت تنوین نوشته شده. یک شمی مورد تقریبا همینه، تشدید نداره. نه نداره. چرا لنصفن نم بود اینجا نخواسته تأکید کنه خدا، نون خفیفه آورده. بله نصفن نم داریم بعدا میخونید، ولی اینجا نصفن به صورت مخفف آورده. تغییر اگر لام فعل به فتحه طبق قواعدی که بس نون تاکید با اون آشنا خواهید شد، نصفعا میشه نصفعا، این فتحه درسته، فتحه بس بشه و اینه. بنابراین اگه کسی اشکال کرد که آقا نصفعا نصفعا فعل فعل تنوین نمیگیره، میگید آقا این تنوین نیست، این نون تاکید در حقیقت به صورت تنوین نوشته شده، فقط نگارشش اینجوریه. برای چی؟ نه نه برای زیبایی نداره. میگه تو رسم الخط های قرآن حدود 2000 تا اینجوری ما داریم، جهت اطلاع 2000 تا از مواردی در قرآن داریم که برای صیانت از رسم الخط اصیل قرآن نگهداری شده اینها و دست نرفت. خب برای شما عرض کنم که اینم از این. نه این یه مورد بود از اون چیزا که این تایید گفتم، حتی خودش ممکنه یه دونه باشه تو کل قرآن همین باشه. مورد دیگه ای من سراغ ندارم که نون تاکید به صورت تنوین نوشته شده باشه. مثلا واو های مفرد مثل یدعو بعدش الف نمیاد تو عربی، قرآن اکثر جاش الف داره که نشان این واو جمعه، مثلا در که واو مفرده، این تو رسمات قرآنی فقط وجود داره. یا چیزای زیادی، حالا به مرور اگه رسیدیم براتون موارد چه بس بگم. آیت الله معرفت در کتاب التمهید همه اینا رو جمع کرده اونجا گزارش داده مفصل، که بعضیا به خطا میومد رادیو قرآن گوش می‌کردم یه مدت قبل، گفت بله در قرآن 2000 تا غلط وجود داره، همینا رو میگفت، میگفت اشتباهات چیز تو رسون خطش، مرادش همینا بود که بله چیز اینا، در حالی که این نیست، برای صیانت از رسون خط قرآن. حتی اخیراً ترکیه این روز هشتگی میگن قرآن توش تذکاری شده، تحریف شده، کم و زیاد شده و اینها. یه پژوهشی انجام شده بود ما هفته پیش توی استانبول نتیجه میدیدم، تمام رسم الخط و قرآن‌های قدیم رو همه رو جمع کردن، همه رو با هم مقایسه کردن، قدیمی تا این قرآن‌ها، جالبه با قرآنی که موجود بین ماست هیچی فرق نمی‌کنه. نشون میده که اگر خطایی هم در نگارش اول بوده هم خطا رو حفظ کردن، همین موارد هستی هستی مثلا اینجوری بوده همینجوری حفظ کردن، حالا میگن خطا نباشه اون وقت مرسوم بوده اینجوری نگارش، چرا نه گرفتید؟ یعنی به خاطر صیانت از قرآن و حفاظت از هر گونه تغییر توش، یک مواردی بوده میشد جوری دیگه هم می‌نویسی جوری دیگه نکردم همینجوری گفتم نگه داشتن، خود این نشان سلامت قرآن از هر گونه تحریفه. بنابراین حالا جای خودش بحث میشه. حالا برگشتش به حالا اینا یعنی ملاحظاتی تو علم کتابت، بله یعنی تو علم کتابت اینا بررسی میشه، ولی سرجم میخوام عرض کنم که قرآن ممکنه بعض وقتا رسم الخطش با رسم الخطی که موجوده تفاوتایی داشته باشه و اینا، اینا خیلی مهم نیست، موارد چه علما در آوردن مشخص هم هست حدودش و اینا. خب اما یه مروری داشته باشیم روی در حقیقت محتوا. تو سیما هدایتی نگاه بکنید، نماز گفته اصلی ترین جایگاه قرائت قرآن است، واقعا همینطوره، جایگاه اصلی قرائت قرآن نمازه، لذا در نمازهای ما بایستی خیلی قرآن خونده بشه، در اهل تسنن این رعایت میشه، در بین ما به شدت رعایت نمیشه. ما بعض وقتا ائمه جماعت و جمعمون بزرگترین سوره ای رو که حفظن سوره قدر مثلا، بیش از اون حفظ نیستن معمولا، حالا سوره جمعه نه هر جمعه منافر میره به حفظ باشن ان شاء الله. برای شما عرض کنم که در حالی که اینجوری نیست، شما باید وقتا مثلا 5 صفحه قرآن بخونید، برای شما سورهای بلند بخونید و اینا. قرآن نماز محل اصلی قرائت قرآنه. داستان اینه که ابو جهل اومد پیامبر داشت نماز بخوند، مانع نماز پیامبر شد و اینا، این آیات در این رابطه نازل شده که حالا وقت نیست توضیح بدم بیشتر براتون. ممانعت انسان جاهل که حالا مصداقش ابو جهله، از نماز پیامبر نمونه بارز از طغیان انسان در راه خداست با آموزهای قرآن. خب اینجا چند تا مسئله مطرحه، دوتا توجه به دو مسئله حقیقت طغیان رو برای همه روشن میکنه. اون نمازگزار استوار بر هدایت و ارم کننده به تقواست، استوار بر هدایت ها، انکان علل هدا او امر به تقوا. نه یعنی میخوام بگه اگر مناش چیز نیست، شرط نیست گفتم، مناش تثبیت اینه موسا به صورت شرطی ذکر میکنه. از بچه درس خونیه میگه ایشون اگه درس خون باشه خیلی بیشتر از اینا رشد میکنه و اینها، یعنی چون درس خونه رشد خواهد کرد، اونطور به صورت شرطی ذکر میکنن، مناش بیان یه واقعیت. اون من کننده تکذیب کننده هدایت و پشت کننده به تقواست. چی؟ ارایت این کذب و تولا، کذب و تولا رو بشترم آورده. خب کافیه به یاد آورد که خداوند این حرکت جاهلان را میبیند. خب هم علم یعلم برن الله یرا کافیه، واقعا پشت پرده رفتار زشت ممانعت از نماز اتکا به جمعهای جاهلی است که اعلام پشتیبانی میکنن، فلیت او نادیه، اون جمعهای جاهلی که بود و اینا. خداوند هم بعد از روشن شدن چیستی این بازداری از نماز، خدا صحنه رو به هشدار قاطعانه و تهدیدی به عذاب عوض میکنه، به بنده خیش دستور میدهد نماز گذارد و سجده کند و اینها. خب حالا دیگه چون قسمت اولشو قبلا گفتم اینم یه نگاهی میکنید و اینا، بس مثلا خیلی جدی و چیزی هم نداره، همین حدود محتوایی که بود این بود. منتها در محضر معصومان خدا در سوره علق از حریم نماز پیامبر دفاع کرده، اون رو به نقطه اوج نزدیکی به خودش رسونده. سجده نقطه اوجه، چنانکه رسول خدا در حدیث فرمود اقرب ما یکون العبد من الله اذا کان ساجدا، نزدیکترین حالت بنده در برابر خدا هنگامی است که بر سجده است. دو چیز در روایت خیلی تاکید شده، یک طول سجود نشانه فوق العاده عالی برای تقرب به خداست، یکی هم تعداد زیاد سجده، یعنی سجده های طولانی و زیاد سجده کردن و سجده طولانی داشتن. منتها نباید از حد متعادل که انسان تحمل داره بگذره. حالا یکی حضرت آقا میفرمودن یکی از اون چیزا توده‌ای شده بود بعدن، ولی خب بعد میفرمودن عاقبت به خیر شد و اینها، میگفت سجده های دو سه ساعته داشته و اینها. بعد چی؟ بعد میبره، اینقدر فشار به خودش میاره و اینا، زده میشه و اینا، دیگه برگه بری توده ای میشه و اینها، اصلا دین زده میشه، گوشت دین زده میشه و اینها. هر چیزی از حد خودش تجاوز کرد به ضدش تبدیل میشه، قانونه. هر چیزی ازا جا و از حده انقلب ضده، قانون. شما در هر چیزی افراد کنید مطمئن میشید آماده سرخوردگی و جاز زدن. اینا نشان جهالت افراد و تفرید، زیاده روی و کند روی، هر دو نشان جهالته. لا یور الجاهلو الا مفرطن و مفرطن، انسان جاهل دیده نمیشه، یا دیده میشه در حالت افراد یا تفرید. نشان بیعقلش جهل هم نرموه عقله. انسان عاقل هیچ وقت دوچار افراد و تفرید نمیشه. سجده گفتیم متعدد بکنید و سجده طولانی باشه، متعدد داره دیگه. انسان هر کسی باز حتی خود چه بدونه، رحم الله امران عرف قدره، خدا رحمت کنه هر کسی اندازه خودشو میفهمه. آقا ما حالا اندازه نداریم، تو اندازه خودتون توسعه بدید، اشکال نداره. شما تا حالا سجده هاتون 30 ثانیه بیشتر نبوده، حالا یه خورده تلاش کنید سجده هاتون یه دقیقه‌ای بشه، چهار تا ذکر اضافه کنید، اشکال نداره، این افراد نیست دیگه. برای شما که سجده 30 ثانیه‌ای بوده سجده 5 دقیقه‌ای بری دیگه خورده چیه. حالا خانم‌ها معمولا سجده که میکنن میافتن رو دستاشون، فشار روشونشون کم میاد. مردا مصاحب دستاشون خورده بالا بگیرن، فشار رو پیشونشون خیلی میاد و رو دستاشون، یعنی این رو پنجه هاشون. زنا مقداری میاد رو آرنج و اینا، و بدن در اون حالت جمع‌تره. وقتی دست دو افتاده بدن میخوابه رو زمین و این مطلوبه. همونطور که در حالت رکوع برای مرد خم شدن کامل است، برای زن اینجوری سفارش نشده، یعنی رعایت بر تحفظ اون ظاهر بدن زن و اینها و عدم توجهش اینا مرد بهش، یا هر چی تو هر محیطی باشه، حتی محیط خلوت خودش هم مستحبات همونه، یا تنها هم که باشه همینه. توجه به لباس فرمود اگه میتونی زن رو لباسی هم نگاه، زنی که برات حلاله بهش نگاه کنی، حلاله به معنی که مثلا پوشیده است کامل، که بتونی به چادر و لباس اونم نگاه نکنی کارو بکن. تو روایت داره اصلا نگاه کردن به هر نوع در حقیقت زن و هر نوع چیز خودش نهی شده و اینها. حالا نهی کراهتیه، مثلا به کراهتی یا بعضی وقتا اگه چیزی باشه که مثلا مهیج باشه، چی باشه که حرام میشه. یکی از چیزایی که در شهر مقدس خیلی دقت شده اینه که روی در حقیقت اعضایی که تحریک‌آمیزه دیدنش اینا، چه مرد چه زن. غرب هم دقیقاً رو همین نکته کار کرده، کسایی که دنبال فساد ترویج فسادند میان یه کاری میکنن، لباس ها رو اعضای برجسته توجهش چند برابر کنه. لباس های لیک سنگشور میکنن در ایران، کارخونه های در ایران دارند، میدونی که کارخونه های سنگشور خیلیش تو ایرانه، روی جاهای حساس اینا دارید میان همونجا چیکار میکنن؟ سنگشور میکنن برای جلب توجه و تحریک بیشتر. دقیقاً اینه فلسفهش، هیچ فلسفه دیگه نداره. متدینین نادان جاهل پرت ما هم که تن دختر و پسرشون از همین لباس ها می پوشنند. اصل لباس لی که می دونید برای چسبندگی، حالا لباس کارگران شده الان تو غرب و اینا، آدم های بدبخت لباس لی می پوشن، می دونید که اکثرا در اروپا و غرب اینجوریه. ولی حالا سرجم بلی سنگشور تو ایران مده یه خورده توجه بیشتر چی می کنه، اینا جای دیگه هم کم و بیش هست، ولی نه اینقدر که الان در ایران مد کردن. مد کردن برام کارخونه‌هاش هم برام زدن قشنگ بدون توجه هم داره میاد و میره. خب اشکال نداره، حالا جای پیشونی بخواه بمونه قابل رفعه. یعنی شما مهرتون اگر کثیف نباشه یا برای شما از کنم که چی نباشه، میگه جای مهر به پیشونی میمونه. وقتی میمونه که معمولا چیزی از مهر میاد رو خاک خالص و خاک تمیز معمولا اثر نمیذاره رو پیشونی. شما این مهر زیاد استفاده میکنید، این چربی که تو پیشونیتونه منتقل میشه به مهر، بعد اون چربی میاد دوباره برمیاره به پیشونیتون جا میذاره. بهترین راهش اینه که مهرتون نو به نو عوض کنید، یا هر این مدتی الان که بخاری دارید چند دقیقه رو بخاری بذارید چربیاش میسوزه. زیاد که بذارید میسوزه خود مهر، سیاه میشه. نه، کم بذارید هم خودش تبخیر میشه اون چربیش، اینا مهرتون سفید میشه، جا نمیذاره. حالا دیگه اون حدیث حدیث درستیه. بخواه بگی که در حقیقت کسی که نماز خوند ولی اهل صدق کلام نبود این نماز خون نیست، چون نماز قراره تنها عن الفحشای ول منکر کنه. کسی که نماز میخونه منتهی نمیشه از فحشا و منکر که نمازش نماز نیست. نماز حقیقی نمازیست که انسان را از دروغ از فحشا و اینا باز بداره. ربطش بله ربطش به همینه که شما میگید که اگر نمازی موجب صدق کلام نشه و فلان این نماز نماز نیست اصلا. طول سجود هم همینه، کسی طول سجود داره طول رکوع داره ولی منتهی از چیزای منکرات نیست و اینا، این طول سجود روی کمرش بخوره هیچ به درد مخوره، هیچ به درد مخوره. خضوع و خشوع و تقید ما رو در مقابل حضرت اقبس بیشتر از این نشون بده و اینا. خیلی خوب، اینم در حقیقت این باب هم باشه که تو بحث چیز میگم براتون. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین. چون ضبط و بعدن آوردن ما دیگه گوش نمی‌کنیم به ضبط و اینا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. سوره فوق العاده عجیبیه. حالا من ان شاء الله براتون ابواب چه باز می‌کنم. داستان آفرینش انسانه که انسان بین دو مقام عجیب و غریب در حال رفت و آمد یکسره. حالا برای ترجمه شویم. و تین و زیتون، قسم به انجیر و زیتون. حالا اگه انجیر و زیتون اسم دو گیاه بله، اسم دو جام هست به نام منطقه انجیر و زیتون بله میتونه اسم مکان باشه، اسم دو گیاه باشه. و طور سینین، و قسم به کوه سینا. طور یعنی کوه، سینین یکی از تلفظهای سیناست، سینا سینین اینا چیز میشه مثلا تلفظ. و هذا البلد الامین، واب دوباره قسمه، یعنی قسم به این شهر امن یعنی مکه. امین امین برای شما عرض کنم که در امان. خب حالا چهار تا قسم خوده که چی؟ لقد، اللام دوباره لام جواب قسمه، لین حتما، قدم این حتما، این قطعا. خلقنا آفریدیم ما الانسانه انسان را فی احسن تقویم این چی؟ در نیکوترین قوام بندی. خیلی مهمه همجور یاد بگیرید. احسنی نیکوترین، تقویم این قوام بندی. تقویم این چی؟ قوام هم میگن قوام بندی. مثلا شما میخوای یه مثلا یه کمدی یه چیزی درست کنی، اینا میگه بهترین شکل ممکن رو برای بکار، یعنی تقویمش فوق العاده عالی، احسن تقویمه، یعنی بهتر از این نمیشد دیگه، بهتر از این نمیشه یه چارچوب هم بزن و بدوز و درست کن و اینا، بهتر از این نمیشه. ثم رددناه اسفل سافلین. ثم یعنی چی؟ سپس. رددنا بازگردن، برگردونیم او را انسان رو. اسفل پستر، سافلین فرومایگان، یعنی به جایگاهی پستر از جایگاه همه فرومایگان. یعنی فرومایه ها جاشون کجاست؟ هر جا هست. نه نه نه، اینا سافلین هن. اسفل این چی؟ آفبری، پایین ترین. اسفل به معنی پایینه. شما که سوار اسبی، اون که رو زمینه میشه بگن اسفل. اسفل این که پایینه، سفله واقع شده، اومده پایین. حالا پایینی گاهی رتبه مکانیست، گاهی پایینی معنویست. یعنی کسی که مثلا از نظر روحی خیلی عقب مانده است، اون هم میتونه اسفل بگیم بهش. اون که از نظر مکانی پایینه میگن اسفل بهش. مهم نیست. سفله، سفله بودن، پایین بودن، پایینی مکانیست یا معنویست. الا الذین آمنو، جز کسانی که چی شدن؟ آمنو، ایمان آوردن. و عملو صالحات، ف پس لهم برای اونهاست اجران، پاداشی غیر و ممنون. چی؟ غیر یعنی چی؟ بدونه. ممنون یعنی بگو حالا غیر یعنی معنی نفع میده. ممنون دو تا معنا داره، یکی به معنی معدوده یعنی غیر قابل شمارش، یکی به معنی از منت میاد یعنی منت دار، غیر معنی بی منت. ممنون دو تا معنا داره یادتون باشه. خدا پاداش غیر ممنون بهش میده، یعنی غیر قابل شمارش میده، یا پاداش بی‌منت میده، نتیجه طبیعی کار خودشه. خدا چه منتی داره سر اینا بذاره؟ فما یکذب و کبعدو به دین. خب ای انسان، پس چه چیز وادارت میکند که دروغ به شماری بعد از این پندها جزای روز قیامت را؟ الیس الله به احکم الحاکمین؟ آیا نیست خدا حکننده ترینه؟ حکنندگان. احکم یعنی حکننده ترین، حاکمین یعنی حکنندگان. احکم حاکمین، احکم اسم تفصیل میخونید، حاکمین هم اسم فاعل یا صفت میشن. پس خب واژه تور به معنی کوه، اعتبارا میاد اسم طور، این حالت و کیفیت یه چیز. به کوه سینا تور میگن چون به کیفیت به طور مخصوصی در زمین امتداد داره. کلن به کوه گفتن تور دیگه، تور به خود کوه میگن. اصلا کیفیت خاصی رو زمین کشته میشه. کوه رو دیدید دیگه، خیلی میخوای زمینن، فوق العاده، بعدم خیلی زیادن. یعنی تو کره زمینی که ما خودش یه ریز ریز عالمم نیست، برایشون این همه کوه داره. سینا و سینین دو نام کوهی است که در آن خدا با حضرت موسی سخن گفته. یعنی سینا و سینین یک چیزه، دو نام یک کوهه. دو نام هم نیست، یک نامه، منتها تلفظش اینجوریه. سینا میگن، سینین هم میگن، ولی یک چیز. الان همون کوه سینایی که معروفه در مصر موجوده همونجاست، همونه. ها؟ چی؟ سینا همینه. سینا، سینا، سینین، همش یک چیزه. تقویم قوام بندی متعادل ساختن، ریشش قوام است، مصدرش قیام یعنی ایستادن. قیام هم اصلش بوده قوام، قوام و قیام یک چیزه، قوام میشه قیام. تقویم یعنی ایجاد حالت و شرایطی که یک چیز با آن پا بر جا شود و قوام یابد. درسته تقویم میشونگن، یعنی شرایطی فراهم کنه یک چیز به پا بشه، قوام پیدا کنه. برای شما از کنم که احسن تقویم یعنی بهترین ساختار و قالبی که انسان، خدا انسان را با آن برپا کرده و زمینه پذیرش تمامی کمالات را در او به وجود آورده. این واقعا احسن تقویم. اسفل یعنی پستر. سفوله مسترش هم سفول، پایین بودن. ضد چی؟ علو. اسفل یعنی پایین تر. سافل یعنی اون چیزی که در پایین قرار دارد. خوب دقت کنید، سافل یعنی چی؟ اون که پایینه. سافلین این چی؟ اون کسانی یا چیزایی که پایینن. اسفل این چی؟ پنج نفرن پایینن، یکیشون اصلا پایین تره، اون چه اسفل این ها، اسفل سافلین. پا چی شد؟ یه جایی یه ده بالان بالان، یه دم پایینن. فرض کن تو حیاتن، تو حیات یه ده رو پلن خور بالاترن، یه ده پایین پایینن. رفتن مثلا باغچه یه خور گود، رفتن اونجا وایساده، اون میگن اسفل سافلین. سافلین اونا که پایینن کلن، اسفلشون که پایین تر از بقیه هست. حالا معنا میکنیم الان. نه نه، نام جهنم نیست، نه جایگاهی، حالا توضیح میدم الان برسون. اسفل سافلین پایین تر از کسانی که در درجه پایین قرار دارن، جایگاهی پستر از جایگاه همه فرومایگان. آره. خب کارگاهشم روشنه دیگه، خیلی چی نید، ولی ببینیم. واو یعنی چی؟ قسم به اتین. یه خور تون اتین انجیر، تین نه انجیر. واو دوباره واو قسمه، قسم به از زیتون. ببین برای قسم سه تا لفظ تو عربی هست، یکی واو و تین، یکی باه بتین، یعنی قسم بتین. درسته؟ واو و باو دیگه چی؟ حالا بعدم پیدا کن. زیتون، همین زیتون خودمون، همین که خوردن. طور، کوه. زیتون گفت، همین زیتونی که متاسفانه جز خوراک ما نیست و ما بسیاری از مشکلات بیماری و بسیاری از آفاتمون ناشی از اینکه زیتون جز غذاهامون نیست، در حالی که تو مهندسی که برای کاخهای بزرگ میکنن، همین کاخی که الان برای ملکه بزرگ انگلیس هست و اینا، این کاخهای مسیحی ساخته بر اساس قرآن، معماری دینی قرآنی، تمام میوه‌ای که در قرآن اومده تو اون کاخ هست جز چیز خرما که امکان رشد نداره، اونجا بقیه میوه‌ها رو اوجه پیش بینی کرده. و خوراک متعارفه. شما اگه تو سبد غذاییمون ما زیتون رو داشته باشیم، بسیاری از مشکلات جسمی و مشکلاتی اینا برطرف میشه. سر شاداب بودن و نمیدونم تحرک خوبه تو منطقه مدیترانه‌ای مثل ترکیه، مثل لبنان، مثل چی، اینا خوردن مناسب صبحانه، نهار، شام چی؟ زیتونه. ها؟ چی میاد؟ حالا یکی از اسرار، بله یکی از اسرارش اینه. همینطور انجیرال رو تو بینام آقای مفصل بحثایی کردن، بله اینا جز در واقع میوه‌های مقدس حساب میشن، همینطور که انار اینجوریه، همینطور که انگور اینجوریه. اینا هر کدوم فلسفه داره توضیح میده این وقتش رسید. سینین که همون سینا بود. هادا این البلد یعنی چی؟ سرزمین. امین، ام در امان. لا حتما، قد یعنی قطعا. خلقنا آفریدیم ما انسان، انسان بشر، فی در احسنه، نیکوترین بهترین، تقویم قوام بندی ها مهمه، ثم سپس رددنا بازگرداندیم. رد یعنی برگردوندن، میگه رد تماس کرد یعنی تماس رو برگرداند. هو او اسفلا آفرید سافلین فرومایگان. حالا فرومایگی معنوی میشه، ولی کسی که هم پایینه مکانن هم پایین میشه، این هم سافل بش. فلانی سافله این پایینه، سافلین پایینا. الا بجور الذین آمنوا عملوا الصالحات فلا برای هم ایشان اجرون پاداش غیرو بدونه ممنون منت، ممنون منت گذاشته شده و اینها، یا بدون غیر قابل شمارش، هر دوش درسته. ما چه کسی چه چیزی، هر دوش درسته. ما یو کذبو به دروغ می شمارد، به دروغ وا می دارد یا دروغ می شمارد. که تو را بعدو بعد از به الدین جزا. ببین دین گفتیم دوتا معنا داره، یکی دین به معنی آینه، یکی به معنی روز جزاست. یوم الدین معمولا با یوم میاد، یوم این جزاست. آیا لیس نیست الله و خدا احکم حکم کننده ترین حاکمین، حکم کنندگان. آفرین، حکم کننده ترین حکم کننده. خب یه نکته هم راجع به ادوات تاکید آوردن تو نکته های ترجمه نگاه کنید. ان نه یعنی همانا برای تاکیده، درسته. لا یعنی حتما برای تاکیده. نون خفیف ثقیله ببینید قطعا مختص آخر فعل مضارع میخونی به زودی برای تاکیده. یکی از ادوات تاکید قده، بر سر فعل ماضی میاد به معنی به تحقیق. معمولا وقتی چند عامل تاکید با هم یه جا جمع میشن، مثل لقد، خب لام و قد با هم، ما یه لفظشو تو فارسی چیز میکنیم، ترجمه میکنیم، مثلا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میگیم قطعا ما انسان رو در نیکوترین روی آفریدیم. به این در مقابل لقد که دو لفظ تاکید تو فارسی قطعا آوردیم، منتها قطعا هم غلظتش خیلی بالاست. یا شما میگه حتما، یا میگه البته، یا میگه قطعا، قطع خیلی دیگه جای دو تا ادوات تاکید رو میگیره. میخوای اینو بگن، میگه لزومی نداری وقت دو تا ادوات تاکید باید برای دو تا شما ترجمه تو فارسی داشته باشی. ادوات تاکید میشه یه معادل فارسی غلیظ براش پیدا کنی بسری، اشکالی نداره، این اشکال در ترجمه نیست. خب یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب 10 دقیقه من گوش کنید، میخوام یه بابی از معارف رو براتون باز کنم و یه بحثای خیلی جدی بگم براتون. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم به انجیر و زیتون، قسم به کوه سینا و قسم به شهر مکه. خدا در این سوره مبارکه 4 تا قسم یاد کرده. شما میدونید هر قسمی جوابی داره. قسم ها با جوابش ارتباط دارن. حتما. قسم یکی از ادوات مهم تأکیده. تأکیدی خدا میخواد بخوره برای اون جواب است. ببین شما قسم میخوری به کسی قول دادی بره خونش، نرفتی چند بار اینا، بازم بگی میام خونه قبول نمیکنه. میگه به قرآن قسم، فردا خونه شما میام، فردا خونه شما میایم، جوابه به قرآن قسم قسمته. خب به جانم قسم، مثلا من اون چیز رو برات میارم، کتاب را میآورم، این کتاب را میام، چه جواب؟ به جانم قسم چه قسمش. همیشه هر قسمی یه جوابی داره. و بس بین قسمهای خدا و حضرت حق که حکیم علل اطلاقه، بین قسمهاش و جوابش ارتباطیه. پس یه موضوع وقتی کلیدی و حساس میشه براش قسم میاد وسط، یادتون باشه. برای هر چیزی انسان قسم، اصلا مکروه انسان قسم بخوره نیست، ولی برای چیز مهم، مگه واجب بشه واقعا؟ اگه قسم واجب بود، حالا خدا، خداوند متعال در این کتاب چند جا قسم خورده واقعا، و اون جایی که قسم خورده واقعا موضوعی فوق العاده حساس، فوق العاده کلیدی و فوق العاده مهم. از جمله همینجا یه چیز عجیبی رو خدا میخواد بگه، یه چیز فوق العاده ایه. 4 تا هم قسم میخوره، 4 تا. خب حالا صحبت سر اینه که انجیر و زیتون و کوه سینا و شهر مکه، خب که چی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین قوامندی آفریدیم. پس داستان خلقته. بله، خلقت کی؟ انسان. در چه حالتی؟ فی احسن تقویم. انجیر، زیتون، کوه سینا، شهر مکه، چه ربطی داره با خلقت انسان در احسن تقویم؟ دازه بیلم نمی کنه سمار علبنا و اسفل سافلین، از قهر بر اسفل سافلین، اسفل سافلین، انجیر، زیتون، کوه سینا، شهر مکه. سوالیه. برای پاسخ به این سوال مفسرین 22 جواب دادند و 22 راه رفتند. برای تحلیل همین سوالایی که گفتم مفسرین نظرات بسیار زیادی دادند و اینها. جوابهای عرفانی دادن مفسر، جوابهای برای شما از کنم کلامی دادن، تحلیل های ادبی لطیف دادن، مفصله. فواصل مراجعه کنید، شیعه و سنی. یکی از اونایی که من در کتاب ها ندیدم یا خیلی نادر واسه بشه، به نظرم میرسه و به نظر من بهترینه، میتونه خیلی این سوالی که ما الان کردیم دقیق راهگشا باشه براش و خیلی پاسخ خوبی باشه، اینه. میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، و التین و الزیتون، قسم به انجیر و زیتون، دو گیاهی که ریشه در خاک دارند، و طور سینین و هذا البلد الامین، و قسم به دو مرکز وحی، کوه سینا مرکز وحی بر پیامبر اولوالعزم موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام، و بلد امین شهر مکه مرکز وحی بر پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. قسم به انجیر و زیتون، دو گیاهی که ریشه در خاک دارند، و قسم به دو مرکز وحی که ریشه در آسمان دارند، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین قوام بندی آفریدیم. انسان موجودی است که ریشه در خاک دارد و ریشه در آسمان. انسان موجودی است که بعدی از طبیعت دارد و بعدی از معنویت. انسان موجودی است که رشحه‌ای از ملک و جلوه‌ای از ملکوت در او متجلی شده است. انسان موجود و معجونی است از خاک و افلاک. انسان ترکیب یافته از مادیت و معنویت، ملک و ملکوت، خاک و نور، ترکیب اینهاست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لذا بهترین قوامندی مال انسانه. انسان نه حیوان است که فقط بعد تین و زیتونی داشته باشد و جنبه زمینی و ملکی و خاکی فقط، و انسان نه ملک است که فقط جنبه طور سینایی و بلد امینی داشته باشد. انسان ترکیبی از ملک و ملکوت، مادیت و معنویت است، و ترکیبی از لجن و روح الله هست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان با این ترکیب بندی در زیباترین نحوه خلقت ممکن آفریده شده است. لذا در سوره مؤمنین وقتی خدا خلقت انسان رو توضیح میده، حتما دیدید، میاد میگه انسان نطفه بوده، مضغه، علقه، مراحل میاد، گوشت و پوست و استخوان، همینجوری مراحل که میاد و اینها، و ثم انشأنا و خلقا آخر، روح دمیده میشه در انسان. وقتی در انسان روح دمیده میشه، خدا به موجودی که خودش خلق کرده نگاه میکنه. ببین چی میگه به خودش، میگه فتبارک الله، بارک الله به توی خدا، آفرین. خدا به خودش بارک الله میگه وقتی انسان رو میآفرینه. تبارک از بروک، بروک یعنی ثبوته، یعنی ای الله دستت بی زوال بود در خلقت انسان، چه کردی تو؟ احسن الخالقین، تو برترین آفرینندگان عالمی، انسان را آفریدی، انسان همان موجودی که در احسن تقویم است. خدا به خودش میگه، اینجا به خودش. حالا انسان چیه؟ چه ترکیب عجیبیه؟ جالبه، انسان اومده تو این عالم رسالت‌ها رو به عهده بگیره، مسئولیت‌ها رو قبول کنه، اراده داره، اختیار داره. چرا؟ چون عقل داره، آزادی داره. عقل و آزادی در انسان قدرت اراده رو داره به وجود میاره، قدرت انتخاب رو. هر کی بتونه انتخاب کنه، صد به انتخابش مسئولیت داره. انسان موجودی مسئول میخواد باشه و با عقل و آزادی که داره بتونه کار خودش رو، هر کدوم از عقل و آزادی منتفی بشه، اراده منتفی میشه، مسئولیت هم منتفی میشه، قبول. ولی تا وقتی عقل و اراده در انسان، عقل و آزادی در انسان هست، اراده هست، انتخاب هست و مسئولیت هم هست. حالا انسان مخیر بین پایین ترین ها و بالاترین ها، و این ظرفیت عجیب تو انسان گذاشته شده، خیلی عجیبه، و این ظرفیت عظیم در انسان گذاشته شده. انسان میتواند، انسانی که در احسن تقویمه، ظرفیت برترین های عالم وجود رو داره، میتونه اونقدر مسیر خطا و اشتباه و کجروی رو بره و اونقدر به تین و زیتون خیره بشه و فرو بره در این زمین، که به نقطه‌ای بره موجودات سفله در این عالم و پست و حقیر در این عالم، بدترین جنبندگان در این عالم، انسان به نقطه‌ای بره که اسفل سافلین بشود، پسترین پست‌ها بشه تو این عالم. انسان میتونه و همین موجود میتواند به نقطه‌ای اوج پیدا کند که مقربترین ملک الهی به اون نقطه امکان راهیابی ندارد، مقتبه اعلا الیین، برترین برترین ها. انسان موجودی مخیر بین اسفل سافلین و اعلا الیین، همین موجود واحد، همین موجود، و میتونه این مسیر رو هم، میدونید، با یک اراده بپیماید. یعنی کسی میتونه لحظه با یک تصمیم از اسفل سافلین به اعلا الیین منتقل بشه. خیلی عجیبه، هر رفت تو مقام اعلی الیین واقع شد، در حالی که تو اسفل سافلین بود، در کنار در حقیقت قاتلان امام حسین علیه السلام بود، رفت در کنار خود امام حسین مأوا گرفت در بهشت با یک تصمیم از اسفل سافلین به اعلی الیین. خیلی موجود عجیبیه، خیلی عجیبی موجود. وقتی انسان به سقوط میکنه به اسفل سافلین، انسان هایی که توی مرتبه هستن، خدا اینا رو تشبیه میکنه به حیوانات، میگه اولائک کالانعام، اینها مثل چهارپایانن، بلا فاصله از حیوانات عذرخواهی میکنه خدا، میگه بله اضرابیه است، ببخشید اشتباه شد، این اینجوری نیست، این گونه نیست که اولائک کالانعام مثل چهارپایانن، بل هم اول، اینا خیلی پستر و گمراهتر و لجنترند، خیلی اینا بدترند، هم اول، چون اینا میتونستن خوب بشن و نشدن. حیوان اقتضایش هم بود، حیوان بیش از اون کشش نداشت، امکان رشد بیش از اون نداشت دیگه، ولی انسان میتونست اعلای لین رو به چنگ بیاره، خودشو با سر ناخت و اسفل سافلی. اینا کل انعام نیستن، بل هم اول، اینا خیلی پستر و بدترند و خیلی گمراهترند. این انسان رضای موجود عجیبی. انسان، مولانا با، یادتون باشه، با مولوی خیلی ارتباط داشته باشید، به سر از آیت قرآن در کلام مولانا به شعر در آمده، این که علامه محمد تقی جعفری عمری گذاشت شعر مثنوی نوشت، 15 جلد قطور، بی جهت نبود. عجیبه، شما سر قبر مولانا هم که میرید و اینها، اصلا یه جاذبه عجیبی شما رو میگیره، ابهت و عظمت قبر و شاگردان ممتاز شو اینها. خیلی به نظرم که قرآن به شعر در آمده کاملیه، خیلی دفاتر مختلف مثنوی، تمثیلاتش، داستانهاش، خودش. مولانا راجع به انسان خیلی تعابیر عجیب و غریبی داره. جاش اینجوری میگه بعضی آدم‌ها اونقدر میتونن کوچولو بشن، دیدی وسط گل‌های شاخص میاد، شاخکی میاد وسط بالا، یه دونه ریز روشه. میگه بعضی آدم‌ها اونقدر کوچولو میشند که این دونه ریزه هم براشون بزرگه، اینقدر اینا ریزند. بعضی آدم‌ها اونقدر بزرگ و با عظمت میشه روحشون و اونقدر متعالی میشن که کل این جهان براشون تنگه و احساس خفگی دارن تو این عالم، دارن خفه میشن و بس که این عالم کوچیکه براشون. دقیقاً همینطوره. یعنی انسان میتونه اونقدر ریز بشه که هیچی ریزتر از اون نباشه و اونطور اونقدر بزرگ بشه از همه جهان بره بره. مولا فرمود اتعلم انک جرم صغیر، تو فکری موجود شسکلویی و فیکن تبع العالم الاکبر، در حالی که کل جهان در تو خلاصه شده، تو خلاصه چکیده عالم وجودی. ای انسان چرا قدر خودتو نمیدونی؟ چرا مواظب خودت نیستی؟ خدا در تو تجلی کرده، روح خدا در تو دمیده شده، فطرت الهی تو بر اساس آموزه‌های خدا و قرآن شکل گرفته. ای انسان خدا صفت، ای انسانی که بسی برسی و تمام صفات الهی در خودت بالقوه هست، بالفعل کنی، چرا تلاش نمی کنی بتونی به مرتبه رحیمیت، رحمانیت، ودودیت، کریمیت، رزاقیت برسی؟ تو که میتونی تخلو و اخلاق الله، بیاید تمام صفات خدا رو در خودتون محقق کنید و اینا و برید به مقام قاب قوسین و ادنا برسید، برید بالاترین نقطه رو بگیرید و اینا، که آرزوی ملائکه مقرب حضرت حق جبرائیل امین رسیدن به اون نقطه است و نخواهن رسید و نیمی توانن برسن، ولی انسان میتونه برسه. انسان با اختیار خودش میاد الا الذين سمردناه اسفل سافلین، سقوط میکنه به اسفل سافلین و باز میگرده به پسترین نقطه های عالم. کیا میتونن از اسفل سافلین نجات بیابند و بیان و برن به سمت اعلی لین، حرکت کنن و برسن به اعلی لین؟ فقط دو، یه آدمی که دو تا صفت داره. عجیبه عزیزان، بارها گفتم الان میگم، شرط ورود به بهش فقط دو چیزه، یکی ایمان و عمل صالح و السلام. شرط سومی نداره، اگه داشت اینجا میگفت یا جای دیگه قرآن میگفت. ما دو تا ویژگی بسته بشیم، یک آدم خوب باشیم، آدم خوب در قرآن مؤمنه، ایمان داشته باشه، به اون چیزی که بس ایمان داشته باشه. دو، کار خوب بکنیم، کار خوبم عمل به صالحاته، تمام. عمل صالح ویژگی داره، نه حسنات، صالحات. مهم ها، عمل، کار. ایمان مقام تصور و قول و توجه ایناست، عمل مقام خارجه، در خارج این چه اتفاقی میخواه بیفته. اینا که تو ذهن تصور کنی میتونی عملا بکنی بهش؟ اون مقام اونجاست آزمایش ها جدی میشه. حالا ما هممون تو مقام چیز آدمای خیلی مقدسی هستیم، عالی، در مقام عمل به صالحات معلوم میشه ما چند مرده حلاجی و چیکار میخوایم بکنیم. در حقیقت خدا دو چیز از ما میخواد، یه حسن فاعلی میخواد، خوب باشیم، حسن فاعلی، آدم خوب باشیم، یعنی مؤمن باشیم. دو، حسن فعلی میخواد کار خوب کنیم. این شرط ورود به بهشت، شرط سوم نداره. فلهم اجر غیر ممنون، آدمایی که این دو تا ویژگی دارن پاداش غیر قابل شمارش و بی‌نهایت در اختیارشونه، بی‌نهایت پاداشای بهشتی در اختیار ایناست. جاودانگی در بهشت و مخلد شدن در نعمت الهی در انتظار اینهاست. یا پاداش بی‌منت، اصلا کسی به سر اینا منت، نتیجه طبیعی اعمالشون ورود به اون درجات عالی است، شکی نداره. حالا بگید ایمان چی؟ ایمان بیاره به مبدع خودش که آغازی داره، هر آغازی انجامی داره و پایانی داره، و ایمان بیاره به این پایان خودش، و ایمان بیاره به مسیر. بین این آغاز و بین اون انجام مسیری وجود داره و انسان در این مسیر یخلق عبسا ولم یترک صدا، انسان رها نشده، عبس آفریده نشده، راه روا، راه رمایانی بر گذاشته، کتاب های آسمانی پیام به همه اینا ایمان بیاره و مسیر خودشو بر اساس ایمان بیاد وارد بشه به عمل به صالحات. ایمانی که آورد به غیب ها ایمان بیاره، به همه در حقیقت عظمت های الهی، به همه اون چی که خدا گفته مؤمن بشه، مؤمن بشه. ایمان به الله، ایمان به رسول الله، ایمان به کتاب الله، مثل که متعلق ایمانه. و ایمان به یک چیز یعنی معرفت پیدا کردن به اون چیز و محبت به اون. ایمان دو تا پایه داره، معرفت، دوم محبت. عشق ببرزه به خدا، به برترین موجودات که در عالم هستن و راهنمای ما هستن، به کتاب خدا، به قیامت و آخرت عشق ببرزه، معرفت پیدا کنه و عاشقانه پای این مقدسات بیسته و عمل صالحات بر اساس این ایمان در حوزه عمل به صالحات فعال بشه. صالحات نه صالحه، با یه گل بهار نمیشه، باز جمع میشه. جالبه جمع هم میاره همه اینا رو، یعنی گروهی، کار انفرادی در این چیزا جواب نمیده، گروهی عمل کنید هم یه رو کمک. تعاونوا علی البر و تقوا، هم یه رو کمک کنید بر کار خوب، بر خوب شدن، بر انسان بودن، انسان ماندن. این خیلی مهمه. خدا میتونست اینجا بگه الا الذی، کسی اصلا صافی نمیره که مثلا ایمان بیاره عمل صالح انجام بده، عمل جمع میاره، برای اینکه باز کنه فضا حرکت داره که جمع نیست. فما یکذب و کبعد به دین، ای انسانی که تو میدانی مبدعی داری و آغازی داری و از تین و زیتون برخواسته ای و به سمت طور سینا و بلد امین در حال حرکتی، ای انسانی که درک میکنی حقیقت بزرگ رو، ای احسن تقویم، ای امکان دستیابی به اعلی علیین، ای آغاز دارنده، ای مبدع دار، فما یکذب و کبعد به دین، چه چیز تو را وادار میکند که تکذیب کنی روز جزا و پایان و دنباله خودت را؟ ای آغاز دار، دنباله خودت رو چرا تکذیب میکنی؟ الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خدا حکم کننده ترین حکم کنندگان نیست؟ و فردا در محضر او نباید بیستی و پاسخگوی ذره‌ای و لحظه‌ای تمام رفتارهای خودت باشی؟ علم یعلم بان الله یرا، آیا تو ندانستی که خدا لحظه لحظه آنها تو را میبیند، خودش میبیند، خودش ثبت و ضبط داره اینا، و در محضر او بس بیستی و پاسخگو باشی؟ او که احکم الحاکمین است. چرا؟ الیس الله به احکم الحاکمین؟ سوره تین سوره است که شما میتونید تمام آنات زندگیتون باش زندگی کنید، هر لحظه ای رو تاشه. سوره عجیبیه، یکی سوره عصره، یکی سوره تینه، هر دوش هم ایمان و عمل صالح اومده توش، یعنی شرطای ورود به بهشت، مسیر بهشت توش تعبیه شده. خیلی عجیبه، خیلی توجهات رو جلب میکنه، خیلی میتونی برای انسان الهام بخش باشه. انسان بین قوس نزول که اسفل سافلینه که پایین تر از اون نداریم ما، و قوس صعود که در میان عالم موجودات عالم وجود از اون بالاتر هم دیگه نداریم، مخیره و کاملا آزاده، کاملا آزاده، هر کاری میخواد بکنه بکنه. سقوط به اسفل سافلین و صعود به اعلی علیین، مسیر محتوم همه انسان هاست. برم ببینم چیکار میکنه. مشکل نداره، یکی از تفسیر 22 تا گفتم، بعضیش تو همینا میاد، مشکل نیست، اونم یه تفسیری دیگه است. اینا دارید، میخوام عرض کنم که این انسان دیگه مقید و مختار رو در حقیقت مسیر خودش داره میره. بله هدایت میشن، هدایت نمیپذیرن. هدایت فطری ما داریم که انسان به فطرتشون بیتوجه میشن. این هم پیغمبر 124,000 پیغمبر اومده، این همه صحبت رو بگو رو ببین توجه نمیکنن. شما الان توی خانواده نگاه میکنید، دو تا بچه میاد، یکی با لاوبالیگره بی‌اعتنایی و میشه یه مسیر دیگه میره، یکی هم با تدین و توجه اینا میره مسیر میره. دست انسانه، حتی تمام حسن حساب کتاب قیامت و تمام حسنی که خدا به انسان داره که انسان آزاد میتونه هر کدومش انتخاب کنه، و تمام قصه تو همینجاست. بله، لایعقلون، نه که عقل ندارن، عقلشون رو به کار نمیگیرن، لایعقلون یعنی نمیاندیشن. اندیشه رو خدا به همه داده، قدرت اندیشه رو به همه داده، ایده اندیشه رو فعال سازی نمیکنن، ایده علمشون رو به کار نمیگیرن، دانش فطری دارن خیلیا. شما از این چی میاد که به دانش های فطری و معلومات به گزاره های فطری خودت مراجعه کنی؟ من نگفتم الرحمن خلق الانسان، علم القرآن بعد خلق الانسان، الانسان مفطور علی القرآن، تمام انسان ها بر اساس قرآن آفریده شدن. در فطرت چون قرآن، هر انسانی متولد با قرآن متولد میشه، توجه انسان به فطرت خودش راهگشاست برای اینکه هدایت بشه، هیچ دیگه نیاز نداره. انبیا که میان اینا مذکرند، اینا بشیر و نذیرند، اینا به اون فطریت توجه میدن، و اینا چیزی بیش از این نمیکنن که. نه ذکرن، یادآور میشن، مذکرن. این انسانی که خودش همه حسنم همین دیگه، بهشت جهنم خوشمزگیش برای اینه که من خودم بهشت جهنم خودم رو میسازم. انسان ها خدا بنای انسان ها رو برد. شما ممکنه بگید انسان بر اساس گمراهی آفریده شده. نه، انسان زمینه هدایت و گمراهی درش وجود داره. قد افلح من، قبلش بخونید. ببینید انسان احسن فالهمها فجورها و تقواها، هر دو رو به خدا اعلام کنه، هم بدی هم خوبی. انسان قدرت تشخیص خوبی بدی داره. اگه نداشتی مسئول نیستی، نگران نباش. پس خیلی تشخیص ندی خوب بدی رو مثلا به هر دلیلی خیلی مسئول. ولی انسان ها میفهمند خوب چیه بد چیه، حدود چه درک میکنن. کسی بتونه خودش از بدی ها دور کنه به سمت خوبی ها بیاره، برده دیگه. حالا اینم نسبیه دیگه، آدم ها تو این درجات بهشت و درجات جهنم دیگه قوطه برن دیگه، حساب بدی خوبی هایی که دارن و قلبه هر کنه. سقالت موازین و خفت موازین و تو نسبت های سقلقه تیفه، تیف عظیمه، بیش از 6000 طبقه درجه در بهشت برسه آیات قرآن دیگه. بهشت چند تا درجه داره؟ تعداد آیات قرآن 6200 خورده. جهنم همینجوریه که درکات جهنم همینجوریه، بسای بی‌اعتنایی به قرآن درکات جهنم رقم میخوره. درسته؟ بنابراین بله دیگه، ما به معنی من اینجا، ما میتونه معنی ما باشه، یعنی چیزی که بعد به معنی من باشه، یعنی کسی که بعد. دین دو معنا داره اینجا، دین به معنی روز جزاست، دین به معنی خود آینه. کاف ممکنه به انسان بخوره یا به پیامبر بخوره، یا کذب و پیامبر رو تکذیب میکنی، یا انسان چیزی تو رو وادار میکنن که تکذیب کنی. اینجا حدود 13-14 تا من تا حالا ترجمه برای این آیه پیدا کردم. متفاوته. نه، هم که من گفتم برداشتم که اینجا گفته که فرق میکنه. یه ترجمه رو ما انتخاب کردیم که آوردیم. بله بله بله. گفتیم انسان. چه چیزی رو تو وادار میکنن که تکذیب کنی تو دین رو؟ به انسان زدن و به پیامبر. بعضی به پیامبر زدن. عرض میکنم تفاصیل مورد اینجا مفصل معرکه آراست. ایفهمایی کذب که بعد به دین. در محضر معصومان خدای متعال قاره پذیرش دین، حقاید قاره همیشگی نسبت به صفحه 65. به تمام انسان ها شخصی از امام صادق درباره ساختار آفرینش انسان که در آیه شریف اقیم و چهل دین حنیفه اطراد الله تبه در آنس علای الله تبه خلق الله پرسید. ایشان در پاسخ فرمودن هیل اسلام فترهم الله هین اخذ من ساقهم على التوحید قال الست ربکم. فطرت همان اسلام است. خدا سرشت انسانها را هنگام گرفتن پیمان بر یگانه پرستی نهاد و فرمود مگر من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا. همه انسانها گفتند تو پروردگار ما هستی، تو ما را آفریدی و تو ما را پرورش دادی در عالم الست. همه به صورت فطری در عالم الست پیمان دادیم به خدا و فطرت ما بر خدا شناسی و خدا پرستی است. یاد اون میره، پیامبر اومدن تذکر بدن. حالا هست، نه یاد اون نمیره. خودونو به میگفت میشه آدم خواب رو بیدار کرد، ولی آدمی که خودش به خواب زده نمیشه بیدار. اکثرا ما خودمون به خواب میزنیم. دوچار حالت تغافلیم، عمدن خودمون به غفلت میزنیم. غافل واقعی خیلی کمه. اکثرا تغافله. میفهمیم بده میکنیم. میفهمیم گناه انجامش میدیم. میفهمیم خدا داره میبینه. میگه ببینه. میفهمیم چه نمیفهمیم؟ همه میفهمیم چیزا و همه مصرانه. لذا طغیانگریم، لذا جامون خیلی بده، لذا خدا ما سخت برخورد خواهد کرد. ولی چون فطرت ما بر خوبیه بس به سمتش بریم، اینا خلاف فطرت بس حرکت کنیم. همینطوره کار مخلصانه بسیار آسان‌تر از کار غیر مخلصانه است. کار غیر مخلصانه توجیه چشما و گوشای مردم، پدر آدم در کار مخلصانه کاری بینا نداری، ساعت میز به کار خودت میکنی، خیلی راحت تره، خیلی الخلاص و الاخلاص. با اخلاص اصلا راحت میشی، اصلا راحت تره. و دقیقاً همینجوری منتها ما تو چاله چوله های ریا و سومه و اینا گرفتاریم و اصلا زندگیمون سخت شده، دشواری. ببین چشمم چشمی نفس کدوم خانواده رو نبریده؟ نفس عمرو نه، میخوام اینو بگم، هم یک مقولهش، مقوله ساده دم دستیش. آقا چی کار داری اصلا شما به این کارا؟ گور پدرت هر کی هر چی داره خودش داره. اصلا ما خواهیم زندگی ساده راحتی داشته باشیم. بنازه که داریم میتونیم داشته باشیم. وقتی من میگیرم قرار است دل کسی رو بسوزونم. حتی لباس خوب میخرم، اصلا برای من کسی رو باش تحقیر کنم، کسی رو آتیشش بزنم و اینا. لذا فرمود من ترک لبس الجهان و اقدارای کسا و لولت الکرامه، کسی که میتونه لباس زیبا بپوشونه و اونو به خاطر خدا ترک میکنه، خدا لباس کرامت رو به تن این زن میکنه. واقعا اینجوری ها، خانمایی که متمکنند ساده پوشند فوق العاده بزرگ تو چشما میان، مخلصاشونو نه اونه بازیگری میکنند، اینا بعضی بازیگرن نه، ولی واقعا به خاطر خدا، به خاطر اینکه اصلا نمیخوان. من میشناسم بعضی خانم ها رو واقعا نمیگیرن، فوق العاده صاحب کرامت. خدا میگه میخواست لباس کرامت به تن این خانم میکنه، تا اون لباس سادهش اونقدر ابهت میده، وقتی وارد جلسه میشه فکر میکنی یک معدن نور، یک عظمت وارد شده. هم کرامت الهی است، به خاطر اینکه یه آدمی واسه هم خرابه، پر عقده، هزار جور خودشو به در و دیوار میزنه عقده گشایی کنه، حرف بی رب میزنه، لباس بی رب میپوشه، چرت و پرت اصلا نشست و برخاست باشه، اصلا مشمعیز کننده است، نشون میده سر تا پا این عقده است، قده است، اصلا همه هیکلش قده های چرکینه، در حقیقت همین قده معنوی چرکین تو وجود این هست. و اینا از یه طرف مثلا تحقیرهایی که شده، عقب ماندی های روی که خودش داره، نمیدونم واخوردگی از شوهر، واخوردگی از فرزند، واخوردگی اصلا یه معدنی اصلا از قده های سرطانی روحی. اصلا اینجوری نباید باشیم، اگر قده ای داریم بهتره کنیم خشکش کنیم، لزومی نداره. ما چیکار کنیم مگه؟ چی قراره ما بکنیم؟ میخوام کجا بریم مگه؟ این خیلی مهمه از خودمون بپرسیم اینا. خب من چند دقیقه بیشتر وقت ندارم، میام این زبان قرآنشو بگم و که انشالله دیگه شما هم یه استراحت مطلقی برید بکنید. قرار شد کتاب عمل صالح رو براتون میام، عمل صالح. کتاب حفظ فردا براتون میاد، یا امروز، امروز بارون بشین فردا میاد کتاب جزء حفظ. جلد سوم اینم میاد که انشالله توضیح میشه بینتون. بعد یه جزء حفظ هم کنار اون میاد، غیر از کوچولوه، یه کوچولو میاد براتون قشنگه، یه دونه چیز میاد جزء وزیری کوچولو حفظ میاد، روش های حفظ و قرآن و اینها. بعد مثل دیگه هم میاد دیگه، نمیدونم راجب صرف و نحو کتابی که بس بخونید کنار این و کار کنید و متقن بشید، اونم در یه حد محدودی میاد. اونایی که از مرکز میاد چون سوبسید داره با 50% تخفیف بهتون میدن، اونایی که از در حقیقت مجبوری از بازار بگیریم و اینها، اونا با 25% 30% تخفیف بهتون میدن. به هر حال هر کدوم باشه خیلی مشکلی نیست و اینا، ان شاء الله شما وضع مالیتون بد نیست. الهیش میدیم در چاپ میشه. من به مجرد کتاب عمل صالح، کتاب فوق العاده نفیسیه، من میدم. یه روزم مؤلفشو میارم اینجا ان شاء الله، نویسنده اون کتاب بخونید، میام آقای وحیدیه، میام ان شاء الله یه روز براتون اینو صحبت کنه. خیلی صحبتشون جذابه، چون استاد آقای قرائتی هستن، واقعا آدم بی‌نظیره، جوانن ولی فوق العاده است. این کتابو نویسه، احکام مال ایشون داره، احکام های عمومی، احکام چی چی مال ایشونه. خب یه صلوات بفرستید. شاید به نوعی از کوه میگن جبل، به نوعی والا نه، جبل هم یعنی کوه، تور هم یعنی شاید تور، تور هم به هر کوهی گفته میشه. نه خب توجه بفرمایید، ما بحثمون تو باب ها بود، گفتیم باب های سوره. ما برای اینکه واژه ها رو زیاد کنیم تو زبان چی؟ عربی، تکثیر واژه بشه و به دنبال تکثیر واژه معانی جدید رو میرسه، وجود باب هایی داره، 10 تا باب ثلاثی مزید داریم، صرفه میرن توش اضافه میشه بهشون و باب های جدید و چیزهای جدید به وجود میاد و میره جلو. اینها یکیش باب افعله بود، چمزه میاد اول صرفی ها، افعله یفعلا، اکرم یکرم، احسن یحسن، یکی باب فعله بود، عین الفعل تکرار میشه، فعل یفعل، علم یعلم، حسن یحسن، احسن افعله. یکی از خب اینا دو تا ما این بابا گفتیم، باب افعال 21 معنا اضافه میکنه به چیزها، باب تفعیل حدود 12 تا معنا اضافه میکنه. چرا کتاب مفصل ان شاء الله صرف متوسطه رو فردا و سالو براتون میفرستن، توی اون بخونید حتما، بس ببینید اینا رو، چون فردا بخواه استاد بشید، فردا بخواه برای بچهاتون بگید، کلاس بذارید، چی بگید، شما بس اطلاعاتون گسترده تر بشه ببینید. ولی معنای متعارف این دوتا انجام میدن تعدیه است، تعدیه فعل لازم و تعدیه میشه، فعل لازم فقط فاعل لازم داره،
فعل فقط فاعل رو رفع میده، ولی فعل متعدی فعل علاوه بر فاعل مفعول هم میگیره. خیلی مهمه فعل متعدی باشه، قدرت مانور داره، قدرت عملکرد گسترده تری داره. حتی فعلی که دو تا فعل چیز میده مفعول میگیره متعدی تره، اون قوی تره. فعل داریم سه تا مفعول میگیره، خیلی قویه دیگه. فعل سه مفعولی اتفاقا فعل اگه لازم باشه برای فعل متعدی میشه، اگه متعدی باشه متعدی تر میشه. دو تا مفعول میگیره، حتی سه تا. باب افعالی که از کاراش اینه که فعل یه مفعولی رو سه مفعولی میکنه. علم، علم یعنی دانست، علم تو مسئله، مسئله رو من دانستم. حالا بعد اینو بدونید، علم تو خودش متعدیه. چرا؟ چون مفعول به میگیره. علم تو المسئله، دانستم من چه چیزی را، مسئله را. این مفعول به چیه؟ مفعوله، مفعوله، یه مفعول. خب حالا علم تو بره باب افعال، اعلم یعلم اعلام میشه چی؟ اعلم تو. خب اعلم تو المسئله، من اعلام کردم مسئله را. خب گوش کن، علیان من مسئله رو به علی اعلام کردم، این میشه مفعول اولش، میشه یک، میشه چی؟ دو. حالا میتونی سه تا بگیره، حتی همین همین میگم اعلم تو، من اعلام کردم به کی؟ به علیان، به علی آقا، که چی؟ زیدن عادلن، که جناب زید عادل است. به علی اعلام کردم که زید عادله ها، جناب زید. علی میشه مفعول یک، زید میشه مفعول دو، عادل میشه مفعول سه. یعنی باب افعال موجب میشه فعل یه مفعولی، دو مفعولی، بلکه سه مفعولی بشه. و خیلی مهمه تو زبان، خیلی مهمه این مطلب. آره می‌بینی این هنر، این علم تو مثلا اگه فعل لازم باشه اصلا متعدیش میکنه. مثل چی؟ نزله فرود آمد، انزله فرود آورد، ذهبه رفت، از ذهبه برد. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، سپاس خدای را که غم اندوه را از دل ما برد. از همه اینی برد متعددش. حالا یکی دیگه از این بابایی که ما داریم چه بایستی در حقیقت؟ نه مهم نیست، چون یه نکته فرعی میخواستم فقط تعدیه رو، متعدی شدن رو بیشتر متعددش. ما اینو لام و میممون، حالا بذار به سطح فه بگم بعد این فه و عین و لام اون بابایی که داشتیم وجود داره. این بره تو اون قالب عجیم عجی لا ترجیب شفا، یه دقیقت بره ببینیم چیکار میکنه. به صورت فا عله متولد میشه. فه و عین و لام خام را یه علیف اومد بعد از فالفلش، برقش مفتوحه. فا عله مثلا کلمه مثلا به و حوثه که شما زیاد انجام میدید، خب با حرف جیم و دال و لام جدله، جادله، جهده، جاهده. این فاعله مزارش یو فاعلو و مسترش هم مفاعله. فاعل یفاعل مفاعل، جاهد یجاهد مجاهد، قاتل
یقاتل مقاتل،
باحث
یباحث مباحث،
قاتل قاتلا قاتلوا، قاتلت قاتلتا قاتلنا، قاتلت قاتلتما قاتلتم،
قاتلت قاتلتما قاتلتن،
یقاتلو یقاتلانه یقاتلون،
تقاتلو
تقاتلانه یقاتلن، تقاتلو تقاتلانه
تقاتلون،
تقاتلین تقاتلانه یقاتلن، اقاتلو. آفرین. مثلا میگیم یقاتلو لیقاتل، قاتل امرازرش. ببین برای گرفتن امرازر قاتل یقاتلو مخاطب میشه تقاتلو. خب تو قاتلو امرازه درست کن، حرف حتی نمیره، آهاش هم سکون میشه قاتل. قاتل نه این قاتل کشنده ها، اون قاتل اسم فاعله، اون جداست، بعد هم میخونیم. یعنی یه مرد کشنده، قاتلان قاتلون، مقتول هم میشه اسم مفعولش. نه قاتل یعنی به جنگ تو یک مرد،
قاتلا قاتلو قاتلا قاتلو فقاتلو ائمه الكفر، برید سران کفر رو بکشید همه رو، قاتلو یعنی بجنگید باشون همه شون نابود کنید، فقاتلو ائمه الكفر، این امر حاضره، قاتل قاتلا قاتلو قاتلی قاتلا قاتلو جاهد جاهدا
جاهدو
به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، همین جاهد مجاهده کن، خب اینجور. پس بعد قاتل یقاتل لیقاتل قاتل لم یقاتل لا یقاتل لا یقاتل هل یقاتل، حالتای مختلف مشکل نیست، همش مثلا فرقی نمیکنه، اون حالت فعل مضارع است، فعل مضارع شما وقتی بلد بشید دیگه حالتاش مثل آب خوردن، گفتم مضارع یاد بگیرید، همه چی تو مضارع است، ماضی و مضارع یاد گرفتی؟ یه چیزایی آره نه تمام دیگه، همین که دارید پاسخ میدید معلوم بلدید، کسایی که تو کلاس جواب میان تو اتاق دیگه من نمیدونم، اینا نشون میده بلدن، مسلح کافیه، نگران هیچ چی نباشید، شما تزوین بقیه صرف و نحو تو بهده من، فقط شما مضارع رو بلد بشید بقیه دیگه راحت، این دیگه کاری نه، شما میگید ضرب 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 حالا قاتل 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 فرق کرد، حالا یواب معنیشم معنیم یواش یواش، اللهم بیر بیر گاماس گاماس سلانه سلانه یواش یواش. ببخشید ما استانبول بودیم، چند ترکیه بودم یه هفته تقریبا طول کشید، دو روزه رفتیم ولی دیگه مبتلا شدیم اونجا دیگه، برای چون همه رو به ترکی سخنرانی کنیم، عربی جدا با علماشون، انگلیسی جدا با دانشگاهشون، ترکی هم تو مردم، سه زبان اونجا فعال بودی یک سره رایی هم نداشت. خب نکته اینجا هست این که یعنی واقعا شبانه روزی بودا، یعنی خب کار میده که آدم میره دیگه. خب آقا این مصدر دیگه هم داره، یه مصدر داره مثل فعال، نگاه کنید قاتل یا قاتل و مقاتله و قتال، مقاتله و چی؟ قتال، مفعله و فعال، این هم مصدر همینجاست. چطور تو باب افعال شما چی داشتید؟ میگفتید که کر را یو کر را تکریر و تکرار، تفعال هم داشتید، جر را یو جر را و تجریب و تجربه، باب تفعیل هم چند تا مصدر داشت و اینا، باب مفعله یه مصدر اضافی داره، قاتل یقاتل و مقاتله و قتال، جاهد یجاهد و جهاد، آفرین، جاهد هم جهادن کبیرا، پس میگو جاهد هم مجاهدتن کبیرتن، نه گفت جاهد هم مجاهدتن، گفت جاهد هم جهادن کبیرا، جهاد هم مثل ما مفاعل است، فرق میکنه. بله؟ باب افعال یا اینجا؟ باب افعال زیاد، ارا علمه ارا نبه انبه همه سه مفعولی هم، افعال سه مفعولی تعداد مشخصی هم تو عربی، تو کتاب های چیز بخونید همش اومده، ارا نه نه اون به صورت مفعول حساب میشه، از نحوی مفعولی بله صفت بوده، خبر بود علیون عادلان، این علیون عادلان مرتد خبر یا مفعول واقع میشه، مهم نیست بس نحویه، بله مشکل نداره. خب آقا شکل جدید به دنبالش معنای جدید، کسرت المبانی تدل على کسرت معانی، زیادی مبنا زیادی معنا، زیادی مبنا زیادی معنا. خب آقا بفرمایید که این باب چه معنی؟ این باب هم دوره 7-8 تا معنا داره، یکی معنای مهمش مشارکته، معنای مهمش چی آقا؟ مشارکت. وقتی دو نفر با هم توی یه کاری مشارکت میکنن باب مفاعله میبریم، نگاه کنیم زید و علی فاطمه و مثلا زینب با هم درس فهم زمان مباحثه میخوام گفتگو کنم، دارم میگن با حفت فاطمه تو زینب، فاطمه زینب با هم گفتگو میکنم، اولی فاعل دوم مفعول میارن، خاطر اینکه اولی معمولا اون که شروع میکنه مباحثه رو اول میارنش به صورت فاعل، قاتل زیدون و مثلا حالا اون جداست، قاتل زیدون علیه، زید و علی با هم جنگ کردن، یعنی مقاتله رو یعنی کشتن نیست الزاما، یعنی جنگیدن، اینا دارید با حسد کاتبه یکاتب و علی جون زیدن، علی به زید نامه می نویسد، مکاتبه، مکاتبه معنیش اینه که وقتی می نویسه اون همین جوابش میده، یه طرفه باشه میگه کتبه، کتبه رساله، یه نامه براش نوشت، مکاتبه یعنی علی نوشته زیدم چی جواب داده، اون که اول شروع کرده میگن زیدون، اون که دوباره اومده میگن علیان به صورت نصب بیارن، خیلی مهم نیست. بله؟
حالا میگیم الان، الان نرسیدیم هنوز.
تجزیه میگی فاعل و مفعول
چی؟
تجزیه میگیم مثلا.
بله بله، تو تجزیه اون فاعل مفعول، تو نحو میگیم، تو ترکیب میگیم. نه دیگه، بخاطر این که یکیش بس فاعل میشه، کار هر دوشون فاعل هم دارن کار انجام میدن، متا این کار رو اون انجام میده، رو این انجام میده. مکاتبه این برای اون نامه میمیسه، اونو برای نامه میمیسه. اون چه اول شروع میکنه رو فاعل میده. بله فرق میکنه. دو مفعول اینجوری نیست اصلا، معنی دو مفعول چیز دیگه است. کار رو اونها واقع میشه، یک کسی فاعل مستقل داره، دو تا مفعول میگیره. امکان نداره شما دو تا مفعول داشته باشی فاعل نشته باشی، اول از فاعل داشته باشی بعد این فعل بره رو دو نفر واقع شه. خب یکی دیگه از چیزایی که ما داریم یواشکی عجیب عجیب لاترکی بس بکنیم، خوب دقت کنید، دوباره فواعین و لام میره توی اون مواد مضاف چیز، یه عجی مجی لا ترکی به صورت تفاعل رو گفت.
تفاعل
مثلا جهده تجاهل، قتله
تقاتل،
نزله
تنازل،
کسره
تقاسر.
آفرین، تفاعل. خب مزارش برازه یتفاعلو، یتفاعلو و مثلش هم تفاعل، تفاعل یتفاعلو تفاعل، تمارز
تمارز و تمارز،
تجاوز
یتجاوز و تجاوز،
تجاهل
یتجاهلو تجاهل،
تقافل که گفتم یتقافلو تقافل. مثلا اینجا تعاون، یا تعاونو
تعاون،
اون یعنی کمک، تعاون اینم دیگه کمک کردن، اینم دوباره مشارکت منش. تعاون تعاونو تعاونو تعاون تعاون تو تعاون تعاون تا تعاون تو
مو تعاون تو تعاون سی تعاون تو مو تعاون تو نه تعاون تو تعاون نه.
آفرین. یتعاونو
یتعاونانه یتعاونون، تتعاونو تتعاونانه
یتعاونن، تتعاونو تتعاونانه
تتعاونون، تتعاونین تتعاونانه
تتعاونن، اتعاونو. خواهران شیسیقه مخاطب دو تا مقایب دو تا تبقل همه میشه یکشو انداخت، تتعاون و تتعاون و تتعاون و تتعاون میشه، یعنی چی؟ یعنی مخاطب میشه تعاون و تعاونانه، تتعاونو بود دیگه، خب تعاونونه تعاونینه تعاونانه اشکال نداره، اشکال نداره. لذا قرآن میده اینجا بگی مثلا ولا تتعاونو، لا تتعاونو داره یا لا تعاونو؟ تعاونو که امر حاضر شه. نگاه کنید شما از مخاطب تتعاونو، خب امر حاضر بگیرید، کاری نداره. تتعاونو مخاطبه، حرف اتنی میره خونه خالش، خب آشم سکون میگیره میشه چی؟
تعاون،
یعنی هم گیر کمک کنید. تعاون تعاونا تعاونو تعاونو علی البر و
تقوا.
حالا نهیشو درست کنید، این تتعاونا بس بگم تتعاونو، نهیش میشه چی؟ لا میاد سرش میاد لا تتعاون لا. خب میتونید دو تا تبش بدید یه دونه تبش، اشکال نداره، لا تعاون یا لا تتعاون، هر دوش درسته. تو قرآن کدومش اومده؟ آفرین، یه تبه انداخته، تعاونو علی البر و تقوا ولا تعاونو، درست اصلش چی بوده؟ ولا تتعاونو، ولا تتعاونو، جایزه این کار، واجب نیست، جایزه. بعدا میخونید باب تفاعل هم داره، تتنزل و تنزل، هر دوش درسته، میخونید بعدا. پس تعاون که گفتیم اینا هم روزه، لم یتعاون، لیتعاون، نمیدونم هل یتعاونو، اینا همه دیگه جای خودش یه اقصا میشه. این با هم معنی مشارکت میده، تعاون علیون و زیدون، علی و زید همگیر کمک کردن، هر دو به صورت فاعل ذکر میشن، مرفوعه. تعاون تشارک سعیدون و خالدون، سعید و خالد با هم مشارکت کردن، شرکت کردن توی چیزی. اینات دارید؟ پس اینا تقافل یعنی این که شما بچه رو دیدی کار خلاف کرد تو خونه، به روش بیاری پر رو میشه، به رود برمیگردنه عرش عادی میشه، به رود نمیاری. عمدان خود تو شطور دیدی؟
ندیدی.
خود تو عمدان به غفلت میزنی ولی یه جوری حالیش میکنی فهمیدی ولی به روش نمیاری اصلا. به میگن تقافل غفلت. این اصلا نمیدونی بچه این کارها رو کرده. مثل 90% خلافایی که بچه های ما میکنن پدر مادر اصلا اطلاع ندارن الحمدلله. یه جایی هم که دارن یعنی متاسفانه صد تاسفه که بچه نمیدونه کتابا چی میخونه، سی دی چی میبینه، چی میبینه. اصلا بله بله اعتماد دارم ها جوابشون اعتماد دارم. بعد سر یه سر جایی در میره او خدا نمیدونه سامنه بس هر در بیره. پس این هم متاسف مادر امروزه، مادر این دوره، بس مادر متاسف با قدیم، مادر امروز بس دوره کامپیوتر، هر میتونه دوره کامپیوتر براتون بزنن، سی دی ها بهتون معرفی کنن. یکی از کارهای خوبی که تو این تو اینجا میشه کرد اینه که آموزش ها رو به شما هم بدن. خان که بچه ها میرن تو مدرسه یه آموزش یواشکی و غیر یواشکی میبینند و اینا اصلا رسمان هم که آموزش میدن بچه ها، مشکل نیست. تسلط رو این فناوری که مثبته، منتها سوء استفاده از این فناوری عیب داره و بچه ممکنه غفلت کنه. تو مدارس ما برنامه وسیع ملی توسط امریکا هست بابا، میلیاردها دلار هزینه برای فساد تو ایران داره خرج میشه، الان کل دنیا داره خرج میکنن که بچه‌های نسل رو فاسد کنن تو ایران. تنها راه اینه. اینا بین چه سن حمله نظامی به ایران نمیتونن بکنن، ایران رو از نظامی نمیتونن شکست بدن، فقط به ضررشون. تنها راه شکست فرهنگی است، تنها راه. اینجا آقا فرمودن حمله شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی، چی این همه بود، همینا رو دارن میگن دیگه. خانواده‌های متدین بس به شدت موضوعشون بچه‌هاشون از عوارض نگیرند، خیلی مهمه و لازمه که مادرها باهوش باشه. ببین مادر اگه باهوش باشه پدر خونه نمیتونه خلاف کنه، مواظبه دیگه بچه‌ها رو. مادر اگه توجه نداشته باشه همه متخلف میشن. اگه مادر متخلف باشه که هیچ، بس فاتحه خونه رو ما الان خانواده های یک بالا شهر فاسدن، مادر مشکل داره، همه لاوبالی میشن دیگه. شوهرم اگه خیلی استراق آدم خویی باشه حدی زور داره، زورش نمیرسه به خونه، نمیرسه زورش. مادر محوره. مادر اگه صفر باشه هم مرد رو جمع میکنه هم بچه ها رو کنترل میکنه، بعد مرد هم به خط میاره برای مقابله با بچه ها و اینا، از ظرفیت اونم استفاده میکنه. مهم مادره. این که من در راجعه اینا صحبت میکنم نه چون مادری نشستی داره، تو آقایان هم همینه میگم، میگم تلاش کنید خانوماتون رو عزتمند کنید تو خونه، بهشون خیلی احترام بذارید، بذارید مادر ابهتش، عظمتش، جلالتش، او جبروتش حفظ بشه. یک عصبانی میشه چیزی به مادر نگید، مادر رو بذارید مادر، با همه اون لطافت ها، ظرافت ها، مأمن، پناهگاه بچه ها، چی مثلا عاطفه، رحمت. بعد هم میخواد شما غضب کنید، شما به عنوان مرد غضب کنید، نذارید مادر خیلی غضب کنه. مادرم نقش غضبی رو بیشتر به مرد بده، یه خورده مرد اون یه چیزش هم زمینش هم داره و اینا، اون این نقش رو بازی کنه، مادر جمع کنه، مادر مظهر عطوفت و رحمت و اینها باشه که بعداً میخواد تاثیرگذاری عاطفی داشته باشه. پس این جلوش جلوه جدی باشه توش اینها. اینا دارید؟ یعنی بس نقشه این زمانیه که بین پدر زن و شوهر به شدت تفاهم تو خونه، با هم نقشه رو قشنگ توضیح میکنن، با هم دیگه در حقیقت چیکار میکنن، هماهنگی میکنن روی نقشه ها. گوش داری؟ اینجوری میشه. درس آقای نداری. بر حالا دیگه بحثی این دیگه، حالا راهکارهای خودشه، حالا بذار سر فرصت من بحثم. بر محمد و آل محمد صلوات الله.